شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش صفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیوم دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان خوب برنامه رادیوم. صبح همگی بخیر و امیدوارم که روز خوبی رو پیش رو داشته باشید.
رادیو یه برنامه علمیه که هر روز صبح 9:02 دقیقه تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز از جدیدترین های دنیای علم و فناوری برای شما میگیم و سعی میکنیم از نگاه علم به جهان پیرامونمون نگاه کنیم.
فراموش نکنید که اگر شنیدن برنامه رادیوم رو به هر دلیلی از دست دادید، میتونید اپلیکیشن یا پادگیر کست باکس رو میتونید روی گوشی همراه خودتون نصب بکنید. کست باکس پادگیری هستش که از طریق اون شما میتونید پادکست های مختلف رو بشنوید. برنامه رادیوم رو بعد از اینکه به اتمام میرسه، ما معمولا در انتهای اون روز یا فردای اون روز برنامه روز گذشتهش رو در اپلیکیشن کست باکس قرار میدیم برای شما، میتونید از اونجا هم بشنوید. کافی که جستجو بکنید، بعد از نصب اپلیکیشن وقتی اون رو اجرا میکنید در قسمت جستجو تایپ بکنید برنامه رادیوم یا رادیوم رادیو جوان بزنید، اسم برنامه رو کامل که تایپ بکنید یه لوگو زرد رنگ و یه رادیو هم وسطش هست رو مشاهده میکنید و میتونید سابسکرایب بکنید تا هر وقت که یا هر روز که نسخه جدید برنامه و قسمت جدیدی از برنامه در اپلیکیشن قرار میگیره نوتیفیکیشنی برای شما ارسال میشه و میتونید هر موقع که دلتون خواست برنامه رو گوش بکنید.
رادیوم شبکه جوان
30881
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح
رادیوم.
حالا بریم به سراغ میثم موسوی و مرور آنچه که مهمترین رویدادهای دنیای علم و فناوری است.
منیزیوم، پوتاسیوم، آلومینیوم، المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم اولین خط تولید تراکتور دوچرخ چند منظوری کشاورزی بومی در استان مازندران با حمایت ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان قضا و کشاورزی به بهره برداری رسید. این تراکتور با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و محیطی ایران طراحی شده و بیشتر از 90% قطعاتش در داخل کشور تولید میشه و همینطور در انواع زمین‌های زراعی، باغی و شالیزاری قابل استفاده است. به گفته ارژنگ جوادی، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان قضا و کشاورزی، این تراکتور دوچرخ چند منظوره نه تنها نیاز کشاورزان خرد در زمین‌های کوچک مقیاس رو برطرف می‌کنه، بلکه با کاهش وابستگی به واردات، سالانه میلیون‌ها دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور به همراه داره. حمایت از چنین طرح‌هایی صرفاً پشتیبانی مالی نیست، بلکه اقدامی راهبردی برای افزایش بهره‌وری در کشاورزی، اشتغالزایی محلی و ارتقای امنیت غذایی کشوره. یک وعده پرچرب هم میتونه مغز رو مختل کنه. تحقیقات جدید نشون میده حتی یک وعده غذایی حاوی چربی اشباع بالا مثل میلک شیک 130 گرمی میتونه جریان خون به مغز رو کاهش و توانایی مغز در کنترل تغییرات فشار خون رو مختل کنه. این اثر در افراد مسن شدیدتره و خطر سکته و زوال عقل رو افزایش میده. محققان توصیه میکنن برای حفظ سلامت قلب و مغز مصرف چربی های اشباع شده محدود و جایگزینی اون با چربی های غیر اشباع مثل ماهی چرب، گردو و دانه ها ضروریه. این مطالعه نشون میده هر وعده غذایی میتونه تأثیر فوری بر عملکرد مغز داشته باشه و انتخابهای روزانه اهمیت زیادی داره. و تحقیقات جدید نشون میده سدها و برکه های ساخته شده توسط سگ های آبی میتونن با کند کردن جریان آب، ذخیره آب و ایجاد لکه های سبز مناظر خشکی زده رو مقاوم تر کنند. این برکه ها زیستگاه های سرسبز ایجاد میکنند که حتی بعد از آتش سوزی یا خشکسالی دوام میارن و نقش مهمی در افزایش تاباوری طبیعی اکوسیستمی دارن. اگرچه سگ‌های آبی نمیتونن جلوی آتش‌های عظیم رو به تنهایی بگیرند، اما با ایجاد لکه‌های مرطوب و سبز نقاط امنی برای حیات وحش فراهم کرده و به عملیات مدیریت آتش کمک کنند. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا در پرونده ویژه امروز رادیوم دکتر شهرام شاهروخی عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی همراه ما هستن. سلام شما دکتر، صبحتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون هستم.
آقای دکتر، ما وقتی راجع به قرن 21 صحبت می‌کنیم، یکی از عوارضی که بشر باش روبرو هست در کنار همه توسعه تکنولوژی و ابزار و ادواتی که داره می‌سازه و دانش بشر که افزایش پیدا کرده، ولی با یک مسئله اساسی روبروه، سیاره زمین و مسئله تغییر اقلیمی که در این سیاره رخ داده که گفته میشه بر اساس نظر متخصصا گردن در واقع انسانه. یعنی این ماییم که داریم زمین رو دچار تغییرات اساسی می‌کنیم که نتیجه انقلاب‌های صنعتی گوناگونیه که بشر تجربه کرده از انقلاب صنعتی اول تا الان. ولی از طرفی می‌بینیم که انسانی که روی کره زمین انواع و اقسام تکنولوژی رو ساخته، حتی در واقع اونها رو به فضا فرستاده، داریم ما جهان رو می‌کاویم، انگار سیاره خودمون رو کمتر می‌شناسیم. حتی در واقع زنجیره غذایی بشر تحت تأثیر این تغییرات اقلیم قرار گرفته. میشه از زاویه نگاه شما به تغییر اقلیم نگاه بکنیم که برای شما تغییر اقلیم چه معنی داره به عنوان متخصص گیاه‌پزشکی؟
خب تغییر اقلیم به این مفهومه که عوامل اقلیمی مثل دیوکسید کربن، دما، رطوبت و سایر عواملی که به هر حال در آب و هوا و اقلیم مطرح هستش، در دراز مدت دستخوش تغییرات بشه.
یعنی چه تغییر؟ یعنی چی میشه؟ یعنی بهتر میشه، بدتر؟ آیا تغییر لزوماً بد شدنه؟
بله، تغییر ببینید، معمولاً حالا این تغییراتی که داره اتفاق میفته به ضرر کشاورزی هست، به ضرر دنیا هست. اغلب کشورهای دنیا از این تغییرات اقلیمی متضرر میشن، به ویژه اینکه به هر حال سطح اقیانوس ها ممکنه بالا بیاد، بعضی از کشورها هستن کلا برن زیر آب. در رابطه با کشاورزی هم وقتی ما میگیم از تغییرات عوامل اقلیمی، بیشتر افزایش دما هست، بعد خشکسالی، افزایش دیوکسید کربونه که اینها به ضرر محصولات کشاورزی و اکوسیستم های کشاورزی عمل میکنن و به همین دلیل هم تغییرات اقلیمی که الان به نوعی ساخته دست بشره، در واقع اثرات سوءش بیشتر از منافعی که ممکنه داشته باشه و بیشتر اثرات سوء هستش که در دنیا مطرحه. و به همین خاطر الان همه کشورهای دنیا در کنوانسیون های مختلف سعی میکنن این تغییرات اقلیمی رو محدود بکنن، به ویژه گازهای گلخانه‌ای که بیشتر همون دیوکسید کربن مطرح هستش، یکی از عواملیه که اثرات سوء بسیار زیادی روی کره زمین.
خب یه بخشی در واقع از این تغییر اقلیم ایجاد طوفان هاست، ایجاد نابسامانی های جوی و در واقع گرم شدن بیش از حد زمین و آب شدن مثلا یخ های قطبی و اینهاست. ولی سمت دیگه که احتمالاً کانون توجه شماست به عنوان یک متخصص گیاهشناسی، گیاه‌پزشکی، بحث آفات هست، بحث در واقع رشد گیاهان یا اون زنجیره غذایی سبزی که انسان دنبال میکنه. میشه بگید که روی آفات چه اثری میگذاره این تغییر اقلیم؟
ما ابتداً اگه بخوایم آفات رو تعریف کنیم، موجودات زنده‌ای که به محصولات کشاورزی خسارت میزنن، اینا آفات محصولات کشاورزی هستن. اینها ممکنه حشرات باشن، زبندگان باشن، پرندگان باشن. بیماری های گیاهی در مفهوم عام آفات جز آفات طبقه بندی میشن، حتی علف های هرز در مفهوم کلی وقتی میگیم آفات یعنی موجودات زنده سلسله جانوری که میتونن خسارت بزنن، عوامل بیماری‌زا و علف های هرز. این مفهوم عام آفات هستش. حالا در یک مفهوم خاص هم آفات وقتی گفته میشه بیشتر سلسله جانوری هست. هستن، یعنی زانوران زیان‌آور مثل حشرات و زوندگان و پرندگان، و خب به شیوه‌های مختلف تغییرات اقلیمی روی اینها تاثیرگذاره و معمولاً اثرات تغییر اقلیم با افزایش جمعیت آفات باعث افزایش خسارت به محصولات کشاورزی میشه که به طرق مختلف این اتفاق میفته.
من بپرسم که مثلا فرض کنید که ملخ، آبدزدک، این چیزی که به عنوان آفت کشاورزی شناخته میشه، با مثلا تغییر اقلیم چه نسبتی دارن؟ چطوری افزایش پیدا میکنن؟
مثلا من در مورد آفات مکنده خدمت شما عرض کنم. آفات مکنده معمولا حالا در شرایط همین استان تهران، اینا اواخر اسفند و اوایل بهار، در واقع وقتی دما به یه حدی میرسید، اینها در طبیعت ظاهر میشدن و شروع به تولید مثل و تغذیه میکردن.
و پرنده هم که میمرن میخوردنشون دیگه.
پرنده هم که حالا بعضی از پرنده ها خب شکارگر نیستن، بیشتر مثلا ممکنه حتی محصولات مختلف مثل کلزا و سایر محصولات رو مورد حمله قرار بدن. یعنی ما پرنده های آفت خیلی مهمی هم داریم که اینها هم جزء آفات مطرح میشن. تعدادی از اینها هم بالاخره از این حشرات تغذیه میکنن، مثل سارها که از ملخ ها تغذیه میکنن و مفید هستن. بالاخره خود حشرات هم همینطورن، حشرات همشون مضر نیستن، تعدادی از اونها مفیدن، یعنی حشرات دیگه رو میخورن یا پارازیته میکنن. و خب مسئله اینه که ما مهمترین آفات کشاورزیمون حشرات هستن، بیش از 90% آفات کشاورزی حشرات هستن و اینها موجوداتی هستن خونسردن، یعنی دمای بدنشون تابع دمای محیطه و وقتی دمای بدن تابع دمای محیطه، اینها دما پایین تر که میره بالاخره نمیتونن فعالیت کنن. به همین خاطر وقتی دما به یک حد معینی میره رسه، اینها در طبیعت ظاهر میشن
و تکثیر میشن.
وقتی کره زمین به سمت گرم شدن میره، اینا زودتر در مزرعه ظاهر میشن. دو تا اتفاق میفته. اینا چون زودتر در مزرعه شروع به فعالیت میکنن، مصادف میشن معمولا با مراحل حساستر گیاه که هنوز در مراحل اولیه رشدی هستن، خسارت بیشتری میزنن. نسل‌های بیشتری تولید میکنن که باز این نسل‌های بیشتر یعنی جمعیت بیشتر به خسارت بیشتر. و مهمتر از اون این که وقتی شما آفتکشار علیه اینا استفاده میکنید، تغییر اقلیم یه اثری هم روی آفتکشها داره، یعنی با گرم شدن ممکنه متابولیسم یا اون تجزیه سموم سریعتر اتفاق بیفته. بنابراین یه اتفاقی هم که میفته مخصوصا در علف‌های هرز، اگه اونها رو هم در زمره آفات بدونیم، اینا زودتر در گیاه تجزیه میشن، اثرشون کاهش پیدا میکنه. ضمن اینکه خود دما در کارایی آفتکشا موثره. بعضی از آفتکشا با افزایش دما و بعضی از آفتکشا با کاهش دما کاراییشون افزایش یا کاهش پیدا میکنه. این متأثر از دما هستش. بنابراین اتفاقی که میفته اینه که اینها زودتر میتونن در طبیعت ظاهر بشن، با مراحل حساس گیاه مصادف میشن. بعضا ما حشراتی که یا آفاتی که در یه منطقه نداشتیم، الان میبینیم در اون منطقه اینها به عنوان آفات نزور مطرح میشن، به دلیل اینکه شرایط داره براشون فراهم میشه. به ویژه اینکه من یه مسئله عرض کنم خدمتتون، در موضوع تغییر اقلیم، در اون بحث مربوط به تغییر دما، یکی از مشکلاتی که الان اتفاق افتاده اینه که دماهای حداقل بیشتر از حتی دماهای حد اکثر بالاتر اومده. بنابراین بعضی از آفات که در زمستان ممکن بود تلفات شدید بدن و نتونن در یک منطقه خوب مستقر بشن، الان در اون مناطق میتونن مستقر بشن.
پس زیست پذیری برای اونها به وجود اومده، در حالی قبلا اونجا زیستگاهشون نبوده.
بله.
این تغییر دما شانس بقای اونها رو ایجاد کرده.
بله.
و این در واقع خودش یک گرفتاری دیگه، چون داره یک زنجیره تحت تاثیر قرار داده میشه. چرا حلی براش وجود داره با توجه به این شرایط؟ علم چه کمکی به ما میکنه؟
خب ما البته در مقابل تغییرات اقلیمی بیدفاع نیستیم، میتونیم اقداماتی رو داشته باشیم.
سمم که میگن باز اونم یه ضرر زیست محیطی دیگر ایجاد میکنه.
بله، ببینید بعضی از آفتکش‌ها رو ما میتونیم با مواد افسودنی کارایشون افزایش بدیم.
بله.
بعضا ما میتونیم از اختلاط آفتکش‌ها استفاده کنیم. بعضی از آفتکش‌ها در واقع مکانیسم اثر یا نحوه اثرشون با هم متفاوته، میتونن اینها وقتی در اختلاط با هم استفاده میشن، اینها میتونن بهتر تاثیر بذارن. میتونیم آفتکش‌هایی رو که برای اون شرایط حالا خاص که در اثر تغییرات اقلیمی دستخوش بالاخره تغییراتی شده، میتونیم در انتخاب آفتکش‌های درست در واقع ما دخالت کنیم. بعد یه مسئله که خیلی مهمه، ببینید الان برای مدیریت هر آفت روش‌های مختلف هست. ممکنه الان کشاورز فقط میره سراغ آفتکشا. ما در شرایط جدید باید از همه روش‌ها در کنار هم در قالب مدیریت تلفیقی آفات طوری استفاده کنیم. مثلا شما وقتی محیطتون دستخوش تغییرات اقلیمیه، اونجا باید اصول بهزرایی، اصول بهباقی، رعایت اصول تغذیه، اصول آبیاری رو کمک کنید به تغذیه گیاه که ما بتونیم بهتر آفات رو کنترل کنیم.
متشکرم. همچنان گفتگوی ما با آقای دکتر شهرام شاهرخی ادامه داره. احسان،
بریم کتابیم رو با هم دیگه بشنویم، همراه با مروا کاظم‌زاده که کتابی دیگر رو برام آماده کرد و بخش از اون رو میخواد بخونه برامون.
کتابخانه کتابیوم دقایقیه که برای یافتن پاسخ سوالات به سراغ کتاب ها میریم. تا حالا به این سوال فکر کردید که اگر همه در سیاره زمین برای چند هفته از هم دور بمونند، آیا سرماخوردگی ریشه‌کن خواهد شد؟ سرماخوردگی از ویروس‌های مختلف ناشی میشه، ولی مقصر اصلی راینوویروس‌ها هستند. ویروس‌هایی که سلول‌های بینی و گلوی شما را تصرف می‌کنند و از اونها جهت تولید ویروس‌های بیشتر استفاده می‌کنند. دستگاه ایمنی بدن شما هم بعد از چند روز متوجهشون میشه و نابودشون میکنه. ولی شما به طور متوسط بیماری رو قبل از انهدام ویروس به شخص دیگری منتقل میکنید و برای غلبه بر این عفونت نسبت به اون نژاد خاص خودتون رو مسئول‌تر میکنید. اما پاسخ به این سوال، به طور متوسط اقتصاد جهان سالانه در حدود 80 تریلیون دلاره. یعنی توقف فعالیت‌های اقتصادی به مدت چند هفته تریلیون‌ها دلار هزینه داره. گذشته از این حرفا، باید ببینیم که قرنطینه به صورت علمی جواب میده یا نه. به منظور حل مسئله، پروفسور یان ام مکه، ویروسشناس مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی استرالیا، معتقده که این ایده در واقع تا حدی معقوله. او معتقد دستگاه ایمنی بدن راینوویروس ها رو به طور کلی از بدن دفع میکنه و ما چون با حیوانات راینوویروس ها رو تبادل نمی کنیم و دیگر گونه ها هم نمیتونن منبع سرماخوردگی ما باشن، پس در صورت کمبود آدم ها بستر انتقال راینوویروس ها هم کمتر فراهم میشه. ما در واقع این انقراض ویروس رو در جوامع منزوی دیدیم. سرماخوردگی سرگرمی نیست، ولی چه بسا نبودش بدتر باشه. کارل زیمر در کتاب سیاره ویروس ها معتقده که اختلالات کودکانی که در معرض راینوویروس ها نیستند از بزرگسالان بیشتره. این امکان وجود داره که از عفونت های معتدل به منظور تقویت و تنظیم دستگاه ایمنی خود استفاده کنیم. در عین حال فکر نکنم هر کسی تحمل این موضوع رو داشته باشه که برای مصون بودن از یک نوع ویروس 5 هفته بتونه وسط بیابون تنها بمونه. پس بهترین راه استفاده از واکسن هاییه که شما رو تا حدودی مصون نگه داره. کتابیوم امروز بخشی بود از کتاب چی میشه اگه، به نویسندگی رندل مانرو. نویسنده در این کتاب بیان میکنه که در کودکی همیشه با مادرش درباره مسائل مختلف گفتگو میکرده و از او سوالات بسیاری میپرسیده. همین موضوع بعدها باعث شده تا او به فکر این موضوع بیفته که میتونه برای تمام سوالاتی که غیر منطقی هستن جوابهای جالب و علمی پیدا کنه. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیو مه، صبحتون بخیر.
بازگردیم به پرونده ویژه امروز رادیوم.
دکتر شهرام شاهروخی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی، همراه ما هستند. احسان،
سوالی که تو ذهنم این هستش که دکتر، شما اشاره کردید به این که تغییر اقلیم خب میتواند مثلا یه نوعش این باشه که شاید افزایش گرما باشیم، دما زیاد بشه و بعضی از حشرات بخوان که مثلا حالا زودتر فعالیت خودشون آغاز بکنن. ما تو تغییر اقلیم گاهی اوقات ممکنه که مثلا شاهد این باشیم در بعضی از مناطق اصلا الگوی بارش تغییر بکنه و مثلا ما همین تو کشور خودمون در نواحی شمالی کشور، استان‌های شمالی، معمولا به خاطر رطوبت زیاد حشرات زیادی رو شاهد هستیم، یا گاهی در مناطق جنوبی به همین صورت. آیا این میتونه مثلا باعث این بشه که تغییر اقلیم در یک منطقه ای که بخواد الگوی بارش رو تغییر بده و بیشتر بکنه، رطوبت رو ببره بالا، باعث مهاجرت مثلا آفات از یه جایی به اون منطقه باشه، جایی که قبلا آفات نبوده، حالا چون رطوبت اونجا دیگه بالاتر رفته آفات بخوان بیان مهاجرت بکنن، یا نه اصلا این دیگه خیلی چیز رایجی نیست؟
بله حتما همینطوره، حتی برعکسش هم هست. این محیطی که مرطوبتر بوده الان داره میره به سمت خشکسالی، حتما دستخوش تغییرات در فلور و فوم میشه. یعنی وقتی میگیم فلور یعنی مجموعه گیاهان، وقتی میگیم فن مجموعه موجودات زنده ای که از سلسله جانوران هستن، الان ثابت شده که علفهای هرزمون،
بله،
که مثلا در یک منطقه مثل استان فارس یک مجموعه ای رو تشکیل میدادن، دستخوش تغییر شده. الان شاهد این هستیم که علفهای هرز دیگه ای که قبلا در واقع در عرصهای پایینتر بودن و در مناطق گرمتر بودن اومدن مستقر شدن.
آها.
و در عوض بعضی از علفهای هرزی که بودن دیگه نیستن یا کمتر شدن. در مورد آفات هم همینطوره، یعنی وقتی محیط به سمت مرطوب شدن میره، بعد اون فون دستخوش تغییر میشه. برعکس وقتی به سمت خشکسالی میره، این فون ما دستخوش تغییرات میشه. اینا پدیده‌های شناخته شده‌ای هستن که در دنیا الان روی اونها کار میشه، چون وقتی که این فون تغییر میکنه، شما بعد مدیریتتون عوض میشه. برای حفظ محصول باید مدیریتتون بایستی تفاوت کنه، متفاوت بشه.
حالا تغییر اقلیم یک فرایند تدریجی هستش، یعنی شاید خیلی ملموس نباشه، به ویژه برای کسانی که توی اون منطقه دارن زندگی میکنن. ما توی مثلا مواردی مثل زلزله، اگرچه که خب خیلی دیر میشه تشخیص داد، تا نزدیک به وقوعش تشخیصش سخته، اما به هر حال سامانه مثلا هشدار داریم یا خیلی جاهای دیگه. آیا سیستم های مثلا هشدار دهنده نظارتی پایش مثلا وجود داره یا میشه طراحی کرد که گونه های از آفات رو اگر که تشخیص داده شد که جمعیتشون در اون منطقه داره بیشتر میشه، این نشان از یک تغییر اقلیم باشه و برعکس؟
موضوعی که الان مطرحه،
میخوام ببینم این مدیریتش به چه صورته بالاخره.
بله، ببینید الان ما شاهد افزایش استفاده از هوش مصنوعی در تمام علوم هستیم، همینطور در کشاورزی و استفاده از فناوری‌های نوین و کشاورزی دقیق که باز مبتنی بر استفاده از فناوری‌های نوین هستش. و اینو عرض کنم خدمتتون، از قدیم در یه منطقه اگه می‌خواستیم ببینیم آیا یک آفتی وارد شده یا جمعیتش به چه شکل هستش، ما ابزارهایی داشتیم مثل فرمون‌ها،
بله،
که از اینها استفاده می‌کردیم، بعد اینها شکار می‌کردن، می‌فهمیدیم مثلا اولا آفت شروع به فعالیت کرده یا نه، که همین الان هم استفاده میشه، یا جمعیتش رو می‌تونستیم تخمین بزنیم.
درست.
خب اینا هستش، اینا از قدیم داره استفاده میشه. خب اخیراً از حالا نه به عنوان اون سیستم های هشدار به این صورته، شما یه وقتایی هستش مثلا در یه کشوری مثل ترکیه یا آفتی وارد شده که قرنطینه هستش، این نباید وارد کشور ما بشه. ما سیستم های هشدارمون اینطوریه که فرمون های اون آفت رو در مناطقی که ممکنه آلوده بشه میذاریم، به محض اینکه اگه شکار اتفاق افتاد، این یک سیستم هشدار هستش که باید آفت رو قبل از اینکه در کشور توسعه پیدا کنه، مخصوصا اگر آفت خطرناکی باشه، بتونیم کنترل کنیم، همونجا امها بشه. یه وقتایی هم هستش که در یک همچین وضعیت‌هایی بعضا ممکنه یک محصولی رو دستور داده بشه در یه منطقه کشت نشه، که این اتفاق نیفته که از محصولاتی که در کشور همسایه کشت میشه منتقل بشه و بعد در کشور توسعه پیدا کنه. سیستم های هشدار معمولا حالا به صورت فرمون ها یا موادی هستن که آفات رو در کمتر تعداد میتونن به سمت خودشون جلب بکنن، ولی الان فناوری های مختلف که میتونه هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، نمیدونم استفاده از پهپادها، استفاده از تصاویر ماهواره ای، اینا همه کمک میکنه به ما که بتونیم در این راستا موفق عمل کنیم.
آقای دکتر شاهرخی، وقتی که راجع به مقابله با آفات صحبت میکنیم، یک سمتش در واقع سمپاشی و استفاده کردن از مداخلات بیرونیه، یک سمت دیگه دانش ژنتیکه که در واقع کمک کرده به ایجاد نسل جدیدی از موجودات، نسل جدیدی از گیاهان، گیاهانی که در برابر در واقع آفات ایمن هستن یا مقاومت بیشتری دارن. آیا این روش در دسترسی هستش که میشه استفاده کرد، با توجه به که تغییر اقلیم اتفاقی نیستش که یک بار رخ داده باشه، تدریجیه، درست شدنش هم اگر خیلی خوشبین باشیم باز تدریجیه. آیا یکی از راه حل‌های پیش روی بشر برای اینکه زنجیره غذایش دچار مشکل نشه مداخلات ژنتیکیه؟
بله، ببینید تمام موجودات زنده به دلیل تفاوت‌های ژنتیکی که با هم دارن، قابلیت‌های مختلفی در برابر عوامل مختلف دارن. در انسان هم همینطوره، در گیاهان هم به همین صورت هستش. مثلا ما به صورت طبیعی بین گیاهان ژن‌هایی رو داریم که اینها میتونن به یک آفت یا بیماری مقاوم باشن یا میتونن به خشکسالی، به خشکی تحمل بیشتری داشته باشن. امروزه در تمام دنیا از همین تفاوت‌های ژنتیکی بین گیاهان استفاده می‌کنن، میان در هر محصولی بین ارقام مختلف دنبال رقمی در واقع هستن که تحمل بیشتری به خشکی داشته باشه، به تنش‌های کم آبی داشته باشه. ضمن اینکه خب بعضی از ژن‌ها هم میتونن حتی مقاوم با آفات و بیماری‌ها باشن، یا مثلا ما گیاهانی داریم که خب رقابت بیشتری ممکنه ارقامی داشته باشیم، رقابت بهتری میتونن فرض بکنن. به من این مسئله استفاده از تفاوت‌های ژنتیکی و نهایتاً ایجاد یک واریته‌هایی که بتونن مقاوم به اثرات سوء ناشی از تغییرات اقلیم باشن، یکی از برنامه‌هایی که همه کشورها در گیاه پزشکی براشون مطرحه.
در ایران ما داریم دنبال میکنیم این موضوع رو؟
در ایران هم بله، در ایران هم این موضوع دنبال میشه. مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور به عنوان یکی از مؤسسات تابع سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی یا سازمان تات، یکی از برنامه‌هاش در قالب برنامه عملیاتی پژوهش و فناوری مدیریت اثرات تغییرات اقلیم در گیاهپزشکیه، یعنی شناسایی اثرات تغییرات اقلیم و بعد مدیریتش. یه برنامه هستش، پروژه‌های مختلفی شروع شده و در حال انجام هستش و انشالله که نتایج خوبی دست پیدا کنه.
انشالله. به هر حال اون چیزی که مسلمه اینه که تا اطلاع ثانوی یک رفتار جمعی ما به عنوان نسل بشر روی کره زمین شرایطی ایجاد کرده که وضعیت سیاره زمین وضعیت مطلوبی نیستش. وضعیت مطلوب حتی برای زیست انسان، یعنی یک سمت ماجرا تخریب‌های محیط زیست و جانورایی هستن که تحت تاثیر قرار می‌گیرن، ولی خطر اصلی به هر حال به سمت خود انسان هست. و حالا این تغییر اقلیم دارن کشورهای مختلف سعی می‌کنن روند سرعتش رو کاهش بدن، با شکل‌های مختلف دو رو کم بکنیم. همین اقدامات رخ بده، باز تازه در واقع یک زمان طولانی بعد سپری بشه که سیاره زمین از این وضعیت ناگواری که داره خارج بشه. ما چه کار میتونیم بکنیم؟ استفاده از تکنولوژی‌های جدید، استفاده از اینترنت اشیا، استفاده از کشاورزی مدرن میتونه کمک بکنه که زنجیره غذاییمون حفظ بشه، ضمن اینکه مداخله بیرونی در تشدید و افزایش بحران تغییر اقلیم نداشته باشیم. به هر حال امیدوارم که عقلانیت و علم در کنار همدیگه به کمک بشر بیاد برای تغییر این دورانی که دوران سختیه برای بشر و برای موجوداتی که در این سیاره کار میکنن. خیلی متشکرم از آقای دکتر شهرام شاهروخی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی. متشکرم از شما که شنونده رادیو بودید. از تو هم ممنونم احسان. امروز خیلی آروم و ساکت بودی نسبتاً، خیلی سوال نپرسیدی.
آره، یاد یه جمله افتادم که درباره همین افزایش گرمایش جهانی فکر کنم هولوش مثلا شاید 4-5 سال قبل بود که اصلا دانش آموز دبیرستانی بودم، موضوع رو معلم ما در مدرسه دبیرستان مطرح کرد. برای ما خب اصلا تازگی داشت 24-5 سال پیش این موضوع که آقا گرمایش جهانی رو باید جدی گرفت. بعد سوال ما این بود که خب مثلا به ما چه، ما باید چیکار بکنیم؟ مثلا دنیا داره گرم میشه دیگه، سرزمین داره گرم میشه دیگه. گویا اگه یه کار مثلا بخوام بگم انجام بدید، حالا اون موقع خیلی رایج تر بود، نمیدونم الان دیگه الان من خیلی حلش نیستم، میگفتش که حداقل این اسپری های مثلا تافت مول تافتش یا این دئودورانت ها اینها رو رها نکنید، CFC و ترکیبات کربن و فلور
الان دیگه نیست، خوشبختانه
خیلی کم شده. آره،
تقریبا میشه گفت به ندرت در گاز یخچال یا در به نوعی صنایع خنک کننده یا به نوعی در همین اسپری ها و دئودورانت ها CFC استفاده میشه، ولی اصل ماجرا بهینه مصرف کردن همه چیزه. شاید سهم اصلی که ما انسان قرن 21 امروز داریم اینه که بهینه مصرف بکنیم، کم مصرف بکنیم، از دام کمتر مصرف بشه، دامداری ها کم بشن، محیط زیستمون رو حفظ کنیم، از همه مهمتر اینکه مداخله تخریبگر نداشته باشیم، درخت رو از بین نبریم، جنگل رو از بین نبریم،
سمت سوخت‌های پاک بریم
و مراقب مواد شیمیایی که استفاده می‌کنیم باشیم، از همین شوینده‌هایی که استفاده می‌کنیم کمتر استفاده بکنیم، به این دلیل که خودش به هر حال وارد چرخه فاضلاب میشه، دوباره وارد چرخه زیستی میشه. خلاصه نقش من و شمای شهروند اصلا نقش کمی نیست. فکر نکنیم که کاری از دست ما برنمیاد، ما هر کدوممون سهمی داریم. من سیاوش صفاریان پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو و سرکار خانم اکرم زمانی تهیه‌کننده برنامه، برای شما بهترین‌ها را آرزو می‌کنیم. روز و روزگار بر شما خوش.